الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بس در حقیقت شرعیه بود گفته شد اگر قرار باشد حقیقت شرعیه ثابت بشود یا به وضع تعیینی ثابت میشود یا به وضع تعیینی وضع تعیینی هم یا به وضع تعیینی انشائی تصریحی هست یا به وضع تعیینی استعمالی فعلی ثبوت حقیقت شرعی با وضع تعیینی تصریحی و انشائی منتفی شد چون اگر وجود داشت ظهور داشت اگر شارع مقدس با وضع تعیینی تصریحی الفاظ رو در معانیش وضع میکرد حتما برای ما آشکار میشد بیان میشد این احتمال تحریف و نمیدونم اینکه بوده و نخواستن دست ما برسه اینم منتفیست پس بنابراین میماند دو فرض دیگر یک فرض این که حقیقت شرعی ثبوتش با وضع تعیینی استعمالی باشد فرض دوم این که ثبوت حقیقت شرعی با وضع تعیینی باشد مرحوم آخوند اول ثبوت حقیقت شرعی رو با وضع تعیینی استعمالی پذیرفت بعد فرمود یه احتمالی هست که وقتی این احتمال بیاد اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال یعنی ادعای ثبوت حقیقت شرعیه با وضع تعیینی استعمالی که هم دلیل تبادر براش آوردیم هم معیزه کردیم با یه احتمالی منتفی می شود اون احتمال این است که ما قائل به وجود این الفاظ یا به تعبیری حالا مترادفات این الفاظ در شرایع گذشته باشیم و در واقع این الفاظ در شرایع گذشته هم در معنای به کار رفتن و بعد همینطور دیگه تغییر پیدا کرده مصادیقشون تغییر پیدا کرده و نشون میده که حقیقت حقیقت لغویه است یعنی لفظ در معنای لغوی استعمال شده است بعدش دیگه تو هر شریعتی با یه قرائنی یه قیودی هم پیدا کرده که دلالت بر ارکان مخصوصه بکند پس بنابراین حقیقت لغوی ثابت میشه حقیقت لغوی ثابت شد دیگه حقیقت شرعیه با وضع تعیینی استعمالی منتفی میشه و از این طریق حقیقت شرعیه با وضع تعیینی هم منتفی خواهد شد علاوه بر این که در وضع تعیینی هم گفتیم که نمیشه پذیرفت در عصر نبوی وضع تعیینی صورت گرفته باشه چون عصر کوتاهی است مگر اینکه وضع تعیینی رو در عصر پیامبر و عصر تابعین با هم دیگه جمع بکنیم تا وضع تعیینی رو بپذیریم و کثرت استعمالی تحقق پیدا کنه اگر اینطوری شد که دیگه اون حقیقت شرعی نخواهد بود حقیقت متشرع است چون تابعین اومدن میدان این عرض کنم خدمت شما خلاصه بحثی بود که در جلسه گذشته عرض کردم ولی به هر حال وضع تعیینی کثرت استعمالی ناشی از لسان شارع و لسان تابعین رو پذیرفت ولی خب عرض کردم خدمتتون این حقیقت شرعی رو با این نمیشه اثبات کرد این فتعمل هم شاید ناظر به همین باشه
این تابعین اصطلاحیه
تابعین نه عرض کردم خدمت تابعین یعنی در واقع کسانی که بعد از پیغمبر بودن حالا ولا اصحاب تا پیروان یعنی پیروان
مثلا کسایی هم اصل پیغمبر بودن حساب نمی
چه دیگه هم اصل پیغمبر بودن به هر حال فرض اینه که حرفشون اینه که پیغمبر در عصر خودش اینقدر زمان عمر زیادی نکرده که وضع تعیینی صورت بگیره پس بعد از پیغمبر هم این زمان استمرار پیدا بکنه تا وضع تعیینی به کثرت استعمال تحقق پیدا بکنه بله خب نه حالا نماز از کی بوده و بعدش چقدر استعمال شده و اینا حالا فرض دیگه آقایون ولی حالا به نظر ما با توجه که پیغمبر شخصیت مهمی است به هر حال 10 بار هم استعمال بکنه که این میشه براش چون کثرت استعمالی امر نسبی است یه وقتی یه شخص عادی باید یه مطلب 1000 بار بگه دیروزی که دوستان مثال زد حضرت آقا مثلا فرض کنه یه بار یه مطلبی رو که مثلا حوزه انقلابی رو آقا چند بار به کار برد داری کم، اما همون کم دیگه این کثرت استعمارش الان یک دلالت برای معنای خاصی داره. اما مثلا یه شخص عادی اگر این واژه رو هزار بار بکنه بره، بله ممکنه این کثرت استعمار موجبه و موجد وضع نشود. بنابراین شخصیتی مثل نبی گرامی اسلام که تلاش اصحاب این است که همه حرکات و سکنات و اخلاق و رفتار پیغمبر رو ثبت و ضبط بکنن، نباید انتظار داشت که کثرت استعمال پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی متعدد و متکثر باشد. مثلا هزار بار است، بعد یه هزار بار که تو مثلا فاصله 10-12 سال، در 15 سالی که مثلا نماز رواج پیدا کرده، این تحقق پیدا نمی‌کنه. به نظر ما در عصر پیغمبر هم حقیقت شرعیه با وضع تعینی امکان پذیر هست.
در واقع اینطور که گفتم تو شرایط ثابت
بله
بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله. بحث آخر و پایانی که در این مقدمه مطرح است، ثمره حقیقت شرعی است که برای نزاع در حقیقت شرعیه، یعنی ثبوت حقیقت شرعیه و عدم ثبوت حقیقت شرعیه، میخواد ثمره‌ای بیان بکند. ثمره‌ای که ذکر میکنه مرحوم آخوند این است، میفرماید اگر حقیقت شرعیه ثابت شد، خب الفاظ عبادات، الفاظ شرعی بدون قرینه اگر در کلام شارع استعمال بشوند، بر معانی شرعیشون باید حملشون کرد. شارع مقدس صلات بکار برده، سل عند رؤیت الهلال، قرینه هم نداره. اگر کسی حقیقت شرعی رو پذیرفت، باید بگه این سله به معنای ادعو نیست، سله اینجا به معنای همین نماز خوندن و انجام ارکان مخصوص است، چون حقیقت شرعی رو پذیرفتیم. اما اگر حقیقت شرعی رو نپذیریم، این الفاظ شرعی که بدون قرین استعمال شدن بعد معنای لغوی گرفته بشه، سله عند رؤیت الهلال یعنی ادعو عند رؤیت الهلال. توجه دید که لازم نیست نماز مثلا اول ما دو رکعت نماز بخوانیم، دعا بکنیم کافیه. توجه دارید؟ مگر اینکه قرینه ای باشد که بگه نه، منظور از این سله همین نماز خوندن هست، که البحث ما خارجه. پس بنابراین ثمره نزاع ثبوت حقیقت شرعیه و عدم حقیقت شرعیه در آنجاییست که الفاظ شرعی بدون قرینه در لسان شارع به کار رفته باشد. توجه دارید؟ و البته اینو هم بدانید، ما وقتی میگیم بنابر فرض حقیقت شرعیه الفاظ و حمل بر معانی شرعی میکنیم، بنابر عدم حقیقت شرعیه الفاظ و حمل بر معانی لغوی میکنیم، این در صورتی است که محرز باشه استعمال بعد از وضعه، یعنی اول شارع یه وضعی داشته بعد استعمال صورت گرفته، چون ممکنه وقتی استعمالی بوده بعد وضع انجام گرفته، اون از بحث ما فعلا خارجه. پس الان چند تا فرض، حالا توضیح بیشتر میدم، چند تا فرض شده الان. اگر لفظی در لسان شارع به همراه قرینه به کار رفت و این قرینه دلالت داره که این لفظ در معنی لغوی به کار رفته، خب معلومه دیگه، میگه معنی لغوی اراده شده. یا لفظ در لسان شارع به کار رفته به همراه قرینه و قرینه دلالت میکنه که این لفظ بر معنای شرعی دلالت داره، این هم وضعش روشنه. به هر حال استعمال لفظ مع القرینه تکلیف رو روشن میکنه، معلومه که ما حمل بر معنای لغوی بکنیم یا حمل بر معنای شرعی بشود. یعنی اینجا شما چه قالب حقیقت شرعی بشوید یا نشوید، اینجا هیچ ثمره و نزایی ندارد، ثمره نزا اینجا وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه چه قالب حقیقت شرعی بشید یا نشید، تکلیف رو قرینه روشن میکنه. یعنی قرینه میگه که این لفظ رو حمل بر معنای لغوی بکنیم یا حمل بر معنای شرعی بکنیم. این یه فرض. فرض دوم این است که نه، لفظ ما لفظ شعار بدون قرین استعمال شده. من مثال سل اندر آیت الهلال قرینه ای نداره. آیا مقصود معنای لغوی صلاته یعنی دعاست یا معنای شرعی نمازه؟ آیا رؤیت هلال اول ذی‌الحجه یا ذی‌القعده آیا باید دو رکعت نماز خون یا دست به آسمان دراز کرد و دعا کرد؟ کدومش مستحبه؟ اینجا می‌فرماید اگه حقیقت شرعی رو قائل نباشید لفظ حمله بر معنای لغوی بکنید، اما اگر قائل به حقیقت شرعی شدید لفظ حمله بر معنای شرعی بکنید. تا اینجاست. ولی شرطش اینه که استعمال بعد از وضع باشد، پس قرینه ای نباشد، حقیقت شرعی ثابت شده باشد. نشودم استعمال بعد از وضع باشد. حواستون به من باشه، اینو بشوید. پس سه تا نکته شد: یک، قرینه ای نباشد; دو، حقیقت شرعی ثابت شده باشد; سه، استعمال بعد از وضع باشد. تأخر استعمال از وضع، اینجا الفاظ حمله بر چی میشن؟ بر معنای شرعی. دو، فرض دوم، اگر قرینه ای نباشد حقیقت شرعی رو هم نپذیریم، و یا اینکه وضع بعد از استعمال باشد، اون لفظ استعمال شده حمله بر چی میشه؟ معنی لغوی خواهد شد. پس وقتی میتونید لفظ را حمله بر معنای شرعی بکنید که سه تا شرط با هم باشه. چی سه شرط؟ یک، قرینه نباشد، چون قرینه بود که تکلیف قرینه روشن میکنه. یک، قرینه نباشد; دو، قائل به حقیقت شرعی باشیم; سه، استعمال بعد از وضع باشه. اون موقع الفاظ حمله بر معنای شرعی می شود. درست شد؟
قرینه بر معنای لغوی نباشه.
قرینه نباشه دیگه. اگر قرینه بر معنای شرعی داشته باشه که اون قرینه میگه حملش بر معنای شرعی. الان ما میخواییم حمل لفظ بر معنای شرعی رو بر اساس مبنای عقل شرعی درست کنیم و ثمره درست بشه. و اما ثمره بین القولین، قولین یعنی ثبوت الحقیقت شرعیه و عدم ثبوت حقیقت شرعیه، فتظهر فی لزوم حمل الالفاظ الواقعه فی کلام شارع بلا قرینتن، حمل الفاظ در کلام شارع علی معانی اللغویه، کی؟ ما عدم ثبوت، و علی معانی الشرعیه، کی؟ علی ثبوت. در چه شرطی؟ فی ما اذا علم تأخر الاستعمال. این ما اذا علم رو قید علی معانی شرعیه بگیرید. پس من اجازه به عبارت احل کنم اول. پس عدم ثبوت یعنی عدم ثبوت حقیقت شرعیه، ثبوت یعنی ثبوت حقیقت شرعیه، ما هم قید چیه؟ الان معانی ها شرعی است. خب ببینید، الان ایشون سه تا شرط رو ذکر کرده. میگه وقتی میتوانید لفظ در کلام شارع را، الفاظ الواقع فی کلام شارع رو حمل کنید بر معانی شرعیه، که اولا کلام بلا قرینه باشد، ثانیا قائل به ثبوت حقیقت شرعیه باشید، ثالثاً علم تأخر الاستعمال، یعنی تأخر الاستعمال عن الوضع، دقت کنید، تأخر الاستعمال عن الوضع. اما اگر کلام قرینه ای نداشت، درست؟ قالو حقیقت شرعی نه هم نبودید، چی؟ حمل معنای لغوی میکنید، درست؟ یا قرینه ای نباشد و قالو حقیقت شرعی هم باشید اما وضع بعد از استعمال صورت گرفته، باز باید حمله بر معنای لغوی بشود. دقت شد؟ پس قرینه ای
نباشد،
قرینه ای نباشد اینو بنویسیم که این تابلو شب اول قبل شکار نکنه. قرینه ای نباشد. یک، دو، قائل به حقیقت شرعیه باشیم. سه، استعمال بعد از وضع باشد. در این صورت الفاظ شارع حمل بر معانی شرعیه می شود. بله، سه تا با هم. بله،
یعنی همزمان هم باشه باز شرط تأخر رو
فرق نمی کنه الان این وضع چه وضعی باشد. الان به حل بس این نیست. بله، تعیین
استعمال همزمان، استعمال بعد همزمان
باشه نداره.
این جزء کدوم قرار میگیره؟
اینجا وقتی میگه فرق نمی کنه همینه دیگه، چون استعمال از یکیه دیگه. چون اینجا مهم اینه، مهم اینه که عدم تقدم استعمال بر وضع مقصود اینه. روشنه؟ خب، اما اگر قرینه‌ای نباشد قائل به حقیقت شرعی هم باشیم، خب وضع بعد از استعمال باشد. اگر اینطوری شد این لفظ رو باید هم بکنید بچی بر معنای لغوی. اگر قائل به اگر قرینه‌ای نباشد و عرض کنم خدمت شما، بگید قائل به حقیقت شرعی هم نباشیم،
یا اونجا منتفیه شرط سوم،
توجه دیگه شرط سوم دیگه منتفیه هم بر معنای لغوی باز میشه. پس دو تا فرض، حمل بر معنای لغوی شد، یک فرض حمل بر معنای شرعی شد، در صورتی که عرض کنم در صورتی که قرینه نباشد. اگر قرینه بود که تکلیفش رو قرینه روشن میکنه. حالا شما سوالی تو دارم،
سوال آخرش مهمه،
اگر قرینه نباشه قائل به حقیقت شرعی هم نباشی،
قائل نبودن
چی؟
ما دنبال
حقیقت
شرعی هستیم.
الان بحث در اینه، این ثبوت، قول به ثبوت حقیقت شرعی و قول به عدم ثبوت حقیقت شرعی، این نزاع ثمره‌ای داره یا نداره؟ بگه بله دارد. اگر قائل به حقیقت شرعی باشید یه جا حمل بر معنای لغوی میکنید، یه جا حمل بر معنای شرعی میکنید. اگر قائل به حقیقت شرعی هم نباشید که حمل بر معنای لغوی میشود. این ثمره شه دیگه، درسته؟ خیلی. حالا اگر این مرحوم آخوند دوباره این ثمره رو یه جور دیگه، با یه بیان دیگه، چون میخواد یه نکات دیگه مهمی رو مطرح بکنه. اگر وضع و استعمال شارع بدون قرینه باشه، چون عرض کردم بحث ما قرینه نیجا، قرینه باشه تکلیف و قرینه روشن میکنه. اگر شارع وضعی کرده، استعمالی کرده، آنه مقصد استعمال الان بحث ماست که استعمال یه عبارتی دارد بدون قرینه، درست، شارع لفظ رو استعمال کرده بدون قرینه، این سه صورت میتونه داشته باشه، سه صورت میتونه داشته باشه. یه وقت تاریخ وضع و استعمال معلومن، مثلا وضع شارع مقدمه بر استعمال شارع، اول بحث کرده بعد استعمال کرده، خب این روشن حمل بر معنای شرعی میکنیم اگر حقیقت شرعی رو بپذیریم. اما اگر استعمال شارع مقدم بود بر وضع، اول استعمال کرده بعد وضع انجام شده، اینجا لفظ حمل بر معنای لغوی میکنیم، چه قائل به حقیقت شرعی باشیم چه قائل به حقیقت شرعی نباشیم، درست؟ این روشن، دعوا حله و نزاع هم ثمرش معلومه. اما اگر تاریخ وضع و تاریخ استعمال مجهول باشد، هر دو، اصلا نمیدونیم کی وضع کرده کی استعمال کرده، اینم صورت دومه، میگه این خب مجمل میکنه کلام رو، واقعا نمیتونیم لفظ رو حمل کنیم، نه بر معنای لغوی نه بر معنای شرعی، مجمله، چنین کلامی مجمل است. بعد سراغ مبین های دیگه رفت که مبین این مجمل باشن. صورت سوم این است که تاریخ یکی معلوم دیگری مجهول. نه سوم میشه. صورت اول خودش دو تا فرض داشت. صورت اول این بود که تاریخ وضع استعمار هر دو معلومه. حالا یا وضع مقدمه بر استعمار یا استعمار مقدمه بر وضع. این صورت اول. صورت دوم هر دو مجهولن. صورت سوم عهد ما مجهولن. یعنی یا تاریخ استعمال مجهوله یا تاریخ چی؟ وضع مجهول است. میگه حکم اینم شبیه حکم دومه. اینم کلام رو مجمل میکنه، چون نمیدونیم دیگه حمل بر معنی لغوی بگیم یا شرعی. خب پس تکلیف روشن شد، ثمره نزاع روشن شد آنگاه که تاریخ وضع و استعمال معلوم باشد. هر موقع تاریخ وضع و استعمال معلوم باشه ثمره نزاع روشنه. اگر وضع اول باشه استعمال بعدن باشه، قائل به حقیقت شرعی هم باشیم، استعمال حمله بر چی میکنیم؟ معنی شرعی. اما که قائل به حقیقت شرعی نباشیم، حمله بر معنای لغوی. اگر استعمال مقدم باشه بعد وضع باشه، اون استعمال رو حمله بر معنای لغوی میکنیم، روشنه. اما اگر مجهول باشن تاریخ وضع و استعمال چی؟ مبهمه، مجمله. حالا یا هر دو مجهول باشن یا احد ما مجهول باشن، این مبهمه، مجمله، نمیتونیم کاری بکنیم. مرحوم آخوند میفرماید در این فرض مجهول بودن، حالا مجهول بودن هر دو یا احد ما، بعضی خواستن یه اصلی رو جاری کنن تا الفاظ بر معانی شرعی هم بشود. بعضی ها هم اصل دیگری رو جاری کردن در همین فرض مجهول ها، مجهول هما یا مجهول احد هما، در این دو فرض اصل دیگری رو جاری کردن تا الفاظ رو حمله بر معنای لغوی بکنن. حالا مرحوم آخوند این بحث رو مطرح میکنه، آیا این اصول میتونه مشکل مجهول بودن رو حل بکنن؟ میشه با این اصول الفاظ رو حمله بر معنای شرعی یا حمله بر معنای لغوی کرد یا نمیشود؟ با من باشید دوستان، اگر اینا رو یادداشت بکنید وقت شما چند تا قوه حسی رو به کار گرفتید، هم چشمتون، هم گوشتون، هم لامستون، توجه دارید؟ سه تا قوه حاس وقتی استفاده کنید مطلب بهتر جذب میشه. تا اما اگر فقط گوش بدید یه دفعه ممکنه تخیلات این عالم هم زیاده، یه دفعه میاد تو عالم، عالم ذهن، عالم خیال متصل، بعد میبینید عجب ما از اصل تأخر استعمال صحبت کردیم یا اصل عدم نقص صحبت کردیم، بعد ذهن رفته تو عالم هپروت خودش. ازا آره بنویسید اینا رو، هم گوش بدید، هم ببینید، هم بنویسید که خوب مطلب جا بیفته، چون عبارت کوتاست ولی پر مطلب، توجه دارید؟ خب پس بحث ما چیه؟ چون بعضی حواس اینجا نبود، دوباره میگم بحث ما اینه که اونجا که تاریخ هر دو معلوم است، هر دو یعنی چی؟ وضع استعمال تاریخش معلومه، تکلیف نزاع معلومه، اول استعمال بعد وضع، لفظ حمله بر چی میکنیم؟
اول استعمال شرعی،
اول استعمال بعد وضع لغوی. اگر اول وضع بود بعد استعمال بود قال به حقیقه شرعی هم نبودیم. لغوی قال به حقیقه شرعی بودیم. شرعی درست؟ آره. حالا خیلی استعمال نکنید. این پس چی شد؟ اونجایی که تاریخ معلومه. اما اونجایی که تاریخ معلوم نیست، یا هر دو مجهوله یا احد ما مجهوله، عبارت شارع مجمله، کاش نمیشه کرد. اما یه عده آمدن یه اصلی رو به کار بردن که بگن با کمک این اصل این عبارت مجمل هم بشه بر معنای شرعی. یه عده دیگه هم یه اصلی رو به کار بردن تا بگن این عبارت مجمل هم میشه بر معنای لغوی. اون اصلی که هم می کند الفاظ رو بر معانی شرعی، اصل تأخر استعمال از وضع است. اصل این است، اول وضع صورت گرفته بعد استعمال تعقب پیدا کرده. یعنی اگر اینو بپذیم این اصلو که اول وضع است بعد استعمال، خب بس اشاره کرده بعد استعمال، خب بعد حملش کنیم بر معنای چی؟ شرعی. یه عده دیگه اومدن گفتن نه، بگید اصالت عدم نقل اصل این است که این لفظ صلات از معنای دعا به معنای ارکان مخصوصه نقل پیدا نکرده، اصل عدم نقل. او وقت صل عند رؤیت الهلال حمله بر چی باید بکنیم؟ معنی لغوی که دعاست دیگه. حالا ببینیم آیا این دو اصل به درد میخوره یا نمیخوره، میتونه مشکل این جمله مجمل رو حل کنه و حملش کنه بر معنای چه شرعی چه معنای لغوی. هر دو اصل رو میخواییم بحث کنیم. اما اصل اول، اصل اول چی بود؟ اصالت تأخر استعمال از وضع. چون معمولاً برای اول یه وضعی صورت میگیره بعد استعماله، معمولاً اینطوریه. لذا این اصل تأخر استعمال از وضع یه اصلیست که خلاصه قابل توجیه هست، متعارف همینه دیگه، اول وضع بعد استعمال. مرحوم آخوند رضوان الله علیه به این اصالت تأخر استعمال دو اشکال میگیره. حالا اجازه بدید، مرحوم آخوند به این اصالت تأخر استعمال از وضع دو اشکال میگیره. اشکال اول این است که این اصل گرفتار معارضی است. تعارض اصالت تأخر استعمال با اصالت تأخر وضع. ممکنه کسی بگه نه اصالت تأخر وضع، اصلا خیلی اوقات عمدتا استعمال میکنن بعد میشه وضع. معمولا تو وضع تعینی همینطوری دیگه، از کثرت استعمال وضع تعینی صورت میگیره، اول استعمال بعد وضع. خیلی نادره که وضع تعینی صورت بگیره اول وضع بعد استعمال باشه. اذا تعارضا تساقطا، این اشکال اول. اشکال دوم، حالا از غالب
تأخر وضع تعارض داره.
بله دیگه، اصالت تأخر وضع، اصالت تأخر استعمال تعارض داره با اصالت تأخر وضع. اذا تعارضا تساقطا. اشکال دوم همین است که یکی از علمای معاصر کلاس مطرح کردن، داشت میگفت که ما نذاشتیم ادامه بده، که آقا مقصود از این اصالت تأخر استعمال چیست؟ آیا این اصالت تأخر استعمال اصل شرعی است یا اصل عقلی است؟ اگر اصل شرعی است یعنی استصحابه، اگر اصل عقلی است یعنی اصل عقلایه، عقلا همچین اصلی رو بیان کردن. اما اگر شرعی باشه میشه استصحاب. اگر اصالت تأخر استعمال اصل شرعی یعنی استصحاب باشد، میگه باید ببینیم مقصود از این استصحابه چیه. استصحاب چون داری میگید اصالت تأخر استعمال، درست؟ اصل اینه که استعمال متأخره، اول وضع بعد استعماله، درست؟ مقصود از این اصالت تأخر استعمال چیه؟ میگه یه احتمال اینه که بگیم مقصود یه استصحاب امر وجودیه، یه امر وجودی رو استصحابش کردیم، یعنی تأخر استعمال رو ما یه امر وجودی گرفتیم بعد استصحابش کردیم. تأخر استعمال رو به نونی امر وجودی گرفتیم استصحابش میکنیم. میگه خب این باید سابقه وجود داشته باشه تو بقیم لاحقشو که شک دارید استصحابش کنید. اصلا ما یقین سابق به تأخر استعمال نداریم تا حالا بخوایم استصحابش کنیم، لذا امر وجودی نمیتونیم بگیریم. پس ما دیگه فروض مختلفه دیگه. پس میمونه این که ما مقصود از اصالت تأخر استصحاب رو استصحاب امر عدمی بگیریم نه امر وجودی. امر عدمی میشه چی؟ عدم حدوث استعمال در گذشته و ازل. فرض اینه استعمال از ازل، شک داریم استعمال از ازل بوده؟ نه، از عدم ازلی. یادتون هست که تو ازل یادتون هست بحث میکردیم عدم ازلی رو. آره، عدم استعمال، عدم حدوث استعمال از ازل، یعنی وقتی دارید میگید استصحاب میکنم تأخر استعمال را، یعنی چی؟ یعنی استعمال از ازل نبوده، بعدن پیدا شده، نبوده دیگه، اون نبود و هر ای شک میکنیم آیا استعمال بوده بعد و از، میگه از عدم استعماله، از عدم استعمال، از عدم است. اینقدر عدم ازلی رو استصحاب میکنیم تا وضع این صورت گرفته بعد از وضع استعمال در عقب پیدا کرده. پس میشه اصالت تأخر، بگید اصالت تأخر استعمال. با چی درستش کردیم اصالت رو؟ با استصحاب عدم ازلی استعمال، یه امر عدمی است. مرحوم آخون میفرماید اینم اشکال داره. امر وجودی گرفتید، اشکالش این بود که سابقه نداشت. امر عدمی هم بگیرید، اشکالش اینو میفرماید این اصل مثبته. اصل مثبت میدونی یعنی چی؟ انشاءالله بعدن بیشتر بحث میکنیم. اگر اثر شرعی مستقیمی بر مستصحب بار نشود، یعنی شما مستصحبی دارید استصحابش کردید، بعد یه واسطه میخوره، بعد اثر شرعیش میاد، میگن این اصل مثبت است. و آقایون تو اصول میگن اصل مثبت حجیت ندارد. میگن استصحابی به درد میخوره که اثر شرعی مستقیما به مستصحب بخورد نه با واسطه، و اینجا از قضا واسطه میخوره. چرا؟ چون شما اول عدم حدوث استعمال را بیان کردید، گفتید استعمال حادث نشده از ازل، درست؟ استعمال حادث نشده از ازل تا بعد از وضع، چون تا قبل از وضع شک میکنیم استعمالی حادث شده یا نه، میگیم از عدم حدوث استعماله. یه اصل عدم ازلی داشتیم که از ازل استعمال حادث نشده، هر موقع شک کردیم گفتیم از عدم حدوث استعمال است تا وقتی که وضع صورت گرفته. خب شما اول عدم حدوث استعمال رو میگید، استصحابش میکنید، بعدش میگید استعمال بعد از وضع بوده است، بعد میگید پس معنای شرعی رو واضح مستعمل اراده کرده است. دقت کردید؟ پس ببینید اول استصحاب میکنید عدم ازلی استعمال را، خب نتیجه میگیرید عدم حدوث استعمال را تا وضع، بعد نتیجه میگیرید استعمال بعد الوضع، بعد وقت اثر شرعی رو مترتب میکنی. اثر شرعی چیه؟ حمل لفظ بر معنای شرعی. ببینید این حمل لفظ بر معنای شرعی اثر شرعیه. اثر شرعی رو دارید بر این عدم حدوث استعمال بار میکنید که مستصحبه، چون این مستصحب شماست دیگه، ولی با واسطه استعمال بعد از وقت دارید این کار انجام میدید. اینو بنویسید، عبارت خیلی مجمله. پس اگر اصالت تأخر اصالت تأخر استعمال را استصحاب امر عدمی بگیریم، اصل مثبت لازم میاد، لکن اصل مثبت حجیت ندارد، پس این استصحاب امر عدمی به در نمیخوره. این اشکال اول. اشکال دوم، حالا فرض که اصل مثبت رو حجت بدانیم، ما مبنامون اینه که اصل مثبت حجت است. بر فرض حجت اصل مثبت، این اصل مثبت گرفتار معارضه. معارضه چی؟ اصل اصل
تأخر
وضع، یا بگید اصل تأخر وضع، یا بگید اصل عدم حدوث وضع، چون امر عدمی کردید عدمی بهتره. اصالت عدم حدوث استعمال معارض است با اصالت عدم حدوث وضع، چون اصالت عدم حدوث وضع رو بگیرید نتیجهش حمل بر معنای لغویه دیگه، و اینو با هم تعارض بدم از تعارضات تساقط ها. اشکال دوم این است که اگر اصل مثبت هم حجت باشد، یعنی ترتب اثر شرعی بر مستصحب با واسطه اشکالی نداشته باشد، این استصحاب شما استصحاب امر عدمی بود دیگه. چی بود عدمی؟ عدم حدوث استعمال. عدم حدوث اصالت عدم حدوث استعمال تعارض داره با اصالت عدم وضع، عدم حدوث وضع، و دو تا در واقع شما هم تعارض دارن، حالا مثبت هم باشن، مثبت فرض اینه حجت دیگه الان بنابرای اشکال دوم، ولی با هم تعارض دارن، زیاد تعارض ها تساقط ها. حالا هنوز نرسیده. و فی عبارت رو ببینید، و فی ما ازا جهلت تاریخ یا تاریخ و فی ما ازا جهلت تاریخ، یعنی تاریخ استعمال بالش بنویسید. اگر معلوم بود تاریخ روشن، اگر معلوم اول استعمال بعد وضعه، حمل بر چیه؟ اول استعمال بعد وضع لغوی. اگر اول وضع بعد استعمال، اگر حقیقت شرعی قبول داشته باشه حمل بر معنای شرعی، اگر نداشته باشه هم معنای لغوی. اما اگر ازا جهل تاریخ، حالا تاریخ هر دو یا عدم، ففیه اشکالون، یعنی در این جهل اشکالون. آقا کلام گرفتاری داره. آقا با اصالت تأخر استعمال میشه حلش کرد؟ و اصالت و تأخر الاستعمال که نتیجه چی میشه؟ اصالت تأخر استعمال نتیجهش میشه حمل اللفظ على المعنى الشرعي. درست. اشکالی داره اصالت تأخر استعمال؟ میفرماد که اشکالش اینه، مع معارضتها به اصالت تأخر الوضع. اولا این معارضت دارد، این معارضت دارد با اصالت تأخر وضع. این اصالت تأخر استعمال تعارض دارد با اصالت تأخر وضع. اصالت تأخر وضع این که نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که هم بشود لفظ بر معنای لغوی، فنتیجته حمل اللفظ علی المعنى اللغوی اذا تعارض تساقطا. علاوه بر این لا دلیل علی اعتبارها تعبدن، دلیلی بر اعتبار این اصالت تأخر استعمال، دلیلی بر اعتبار و حجیت حجیت تعبدی و حجیت شرعی اصالت تأخر استعمال نداریم. درست؟ تعبدن منظور چیه؟ تعبدن یعنی استصحاب شرعی نمیتونه باشه، مگر اینکه استصحاب رو عقلی بگیرید، اصل عقلی بگیرید. چون گفتم این اصل تأخر استعمال یا اصل عقلیه یا شرعیه. اگر شرعی بود میشد استصحاب، اگر عقلی بود چیه بعدن میگیم. این تعبدن منظور چیه؟ یعنی الاستصحاب شرعی، اعتباری نداره، دلیل بر اعتبارش نیست الا علی القول بالاصل مثبت، که قبلا هم گفتیم یا بعدا هم میگیم که اصل مثبت حجیت و اعتباری نداره. خب روشن شد؟
عارضه ایشون نمیگه.
کدوم عارضه؟
که شما گفتید اشکال
دوم. چرا؟ این تعارض
یه تعارض داره با اصل تأخر بعض داره. یه تعارض هم استاد گفتن که بنابر اصل مثبت بپذیریم با اصل عدم حدوث بعض.
بله. اگر ما حجیت اصل مثبت رو بپذیریم گرفتار تعارض دیگه هم هست که از خارج گفتیم. حالا اگر مقصود از اصالت تأخر استعمال اصل عقلایی باشد، بنای عقلا باشد، سیره عقلا باشد، اگر عقلی پیدا کردید ما هم خبر بدید و سیره عقلا درست شد، جواب میده ما یقینی برای احراز چنین بنای عقلایی نداریم. پس عقلا در هنگام شک میگن استعمال عرض کنم خدمت شک داره، آیا استعمال قبل از وضع یا بعد از وضع؟ عقلا چی میگن؟ میگن استعمال بعد از وضع. میگن نه، مرحوم آخوند میفرماد چنین بنای عقلایی نداریم. بله، بنای عقلا این است در وضع تعینی وضع قبل از استعمال، اما در وضع تعینی استعمال قبل از وضع. یه دو همچین بنای اقلایی نیست. ولم یثبت بناء من الاقلا علی التأخر. منظور چیه تأخر؟ یعنی تأخر الاستعمال عن الوضع. ما شک، یعنی اونجایی که شک داریم در تقدم استعمال یا تأخر استعمال، بنای اقلایی نیست. بعضی گفتن هست، ما میگیم نیست. خب تا اینجا زحمت کشیدیم که آیا در صورت جهل به تاریخ وضع و استعمال که نمیدانیم استعمال مقدمه یا وضع، آیا میتونیم از یه اصلی کمک بگیریم برای اینکه لفظ هم بشه بر معنای شرعی یا نه؟ گفت اصل تأخر استعمال، گفتیم این به درد نمیخوره، چه این اصل تأخر استعمال اصل شرعی باشد، استصحاب باشد، چه استصحاب امر وجودی چه استصحاب امر عدمی، دیگه این تقسیم هم مرمو آخون نگفت، چه اینکه این اصل و اصل عقلایی بدانیم، مشکل ما رو حل نکرد. حالا یه عده اومدن به جای استصحاب بنای عقلا، اینا اومدن از اصالت عدم نقل استفاده کردن، گفتن اصل این است که لفظ از معنای لغوی به معنای شرعی نقل معنا پیدا نکرده، لذا هر جا الفاظ عبادات را در لسان شارع دیدید الفاظ را هم بکنید بر معنای لغوی. مرحوم آخوند میفرماید این هم درست نیست، اصالت عدم نقل جاش اینجا نیست، اصالت عدم نقل اونجاییست که شک در اصل نقل داریم، اصلا شک داریم نقلی صورت گرفته یا نه، از عدم نقل است. اما اینجا یقین داریم نقلی صورت گرفته، یقین داریم صلات یعنی ارکان مخصوصه، در تقدم تأخر شک داریم. اونجایی که در اصل نقل شکی نداریم و در تقدم و تأخر تقدم تأخر نقل شک داریم، اینجا جای اصالت عدم نقل نیست. اصالت عدم نقل، اصالت عدم نقل وقتی است که در اصل نقل شک داریم، از عدم نقل است. بعد می‌فرماید فتأمل، این فتعمال مرحوم آخوند ناظر به این است که عرض کنم خدمتتون اصلا اقلا همچین اصلی رو هم بکار نمی برن، اصل عدم نقل، اصلا عدم نقلی نداریم، اصلا اعتبار نداریم. این اولا. ثانیاً شاید مرحوم آخوند بخواد بگه که اصلا این بحث علم به تاریخ و جهل به تاریخ استعمال و بس ثمره ای نداره، چون اصولا در لسان شارع برای ما الفاظ مشکوک به لحاظ تقدم تأخر اینو نداریم، یعنی همچی دعوای مصداق اینه. اصل حقیقت شرعی نزاعش معقول هست، اما این که حالا شک داریم در تاریخ وضع استعمال همچی چیز ثمره‌ای نداره. و اصالت و عدم نقله انما کانت معتبرتن، و اصالت و عدم نقل، عدم نقل برای چی؟ اصالت عدم نقل اگر جاری کنیم نتیجه چی میشه؟ نتیجهش حمله در واقع الفاظ است و معنای لغوی. میگه انما کانت این اصالت عدم نقل معتبرتن کجا؟ فیما اذا شک فی اصل نقل، در حالی که ما یقین به نقل داریم، لا فی تأخر نقل،
در اصل نقل.
بله،
در قبل اینکه این نقلش قبل وضع بود یا بعد وضع، ما در قبل وضع که شک داریم به اصل نقل.
فتعمل جیدا، تعملی بگم. عرض کنم خدمتی دو سه تا نکته سریع بگم. عرض کردم بحث حقیقت شرعی دو تا مقام داره. یه مقام در این است که اگر حقیقت شرعی بخواد ثابت بشود باید به وضع صورت ثابت بشود، یا وضع تعینی یا تعینی. وضع تعینی هم یا تعینی تصریحی انشایی استعمالی، ولی وضع تعینی تصریحی انشایی گفتیم این نشده، میتونست بشه و نشده چون به ما نرسیده. خب میمونه وضع تعینی یا وضع تعینی استعمالی. وضع تعینی ممکنه، اما آیا وضع تعینی استعمالی ممکن است یا ممکن نیست؟ که مرحوم آخوند فرمود ممکنه. اشکالی که اینجا هست عرض کردم مرحوم نائینی مطرح کرده که آقا وضع، عملیات وضع، واضع در عملیات وضع لحاظ لفظ و معنا رو استقلالاً باید ببینه، لفظ رو ببینه، معنا رو ببینه، اینو برای اینو وضع کنه، پیوند عمیق قرن اکید بین اللفظ و المعنا به تعبیر شیخ. اما هر دور میبینه، اینو قشن میبینه، اینو قشن میبینه، بعد وضع میکنه. اما در عملیات استعمال مستعمل لفظ رو نمیبینه، لفظ رو میگه ها، اما لحاظ عالی داره بهش، مستقل نمیبینه، چون همش میخواد این معنا رو منتقل کنه. بذار نمیتونیم در یه عملیات هم لحاظ لفظ عالی باشد هم مستقل باشد، اجتماع زده اینه. این اشکال مرحوم نائینی. مرحوم محقق اصفهانی یه جواب داده، مرحوم آغازی ها یه جواب داده، مرحوم آقای خویی از اشکال پذیرفته در محاضرات، استاد وحید خراسانی درسش که بودیم یکی که اینا رو نقد میکرد، بعد یه جواب استاد وحید داشت تو درس خارجش که استاد فاضل لنکر ایشون هم همین جوابو داشت و اون این بود که این اشکال اجتماع دین وقتی تحقق داره که بپذیرید همیشه و همیشه و همیشه استعمال در عملیات استعمال لحاظ لفظ باید عالی باشد، ولی اگر پذیرفتیم نه موجبتن جزیگاه خودم در استعمال لحاظ لفظ استقلالی هست، این یک وحی منزل نیست که همیشه اینطوری باشد. بعدی مثال قشنگی مرحوم آیت الله فاضل، شیخ الاسلام آیت الله فاضل داشت، میفرمود که مثلا دیدی بعضی وقتی میخوان حرف قشنگ حرف بزنن خیلی دقت میکنن الفاظ، مثلا بعضی میخوان فقط فارسی دریوری حرف بزنن، اصلا یک کلمه عربی تو جملاتشون نباشه، عجب خیلی زور میزنن جوب میکنن که این کلمه عربی نگن. نه یه چند تا هم زایده، یه چند تا شاگرد داره. خلاصه آقا تمام دقتش تا بهش میگی که سلام علیکم، میگه درود، یه خداحافظ مثلا میگه بدرود، نگو خداحافظ، توجه داری؟ یعنی خیلی حساسیتش. خب حالا این ببین تمام دقتش رو الفاظ، یا اینو که میخواد خیلی قشنگ صحبت بکنن از واژه‌های فخیمی استفاده کنه، خیلی دقت میکنه الفاظ برای اینکه این لفظه وقت سخیف نشه، ضعیف نشه. پس گویا لحاظ استقلالی نسبت به لفظ هست. خب در این نوع عملیات وضع تعیینی استعمالی میتونیم یه لحاظ استقلالی به وضع داشته باشیم در این استعمال اول، بعد تو استعمالات بعدی دیگه لحاظ عالی میشود. پس بنابراین این مقام اول هیچ اشکالی نداره. اما در مقام دوم که اصلا حقیقت شرعی داریم یا نداریم، من میخوام بگم که چه اشکال داره به چند وجه حقیقت شرعی رو بپذیریم. یک، همین که پیغمبر وضع تعیینی استعمالی کرده با سلو کما رأیتمونی و سلی، یا بگیم وضع تعیینی کرده در خود عصر خودش. پیغمبر ده بار بگه وضع تعیینی صورت میگیره، آقا زمان کمه، عمر کوتاهی داشته، نمیشه بعد چند سال طول بکشه، اون آدم عادیه. مهمترین اشکالی که مرحوم آخوند مطرح کرد وجود این الفاظ در شرایع گذشته بود. خب ما میگیم آقا وضع تعیینی استعمالی یا وضع تعیینی استعمالی یا وضع تعیینی در زمان شرع گذشته اتفاق افتاده، وضع قضا صلات وضع شده در ارکان مخصوصه، نه در دعا، از همون زمان حضرت نوح، چون نمازشون که فقط دعا نبوده، سجده داشتن، رکوع داشتن، ارکان مخصوصه بوده، فقط دعا نبوده، همون زمان الفاظ وضع شده برای معانی شرعیه. حالا یا وضع تعیینیه، حالا البته اون زمان وضع تعیینی انشایی داشتن یا نداشتن ممکنه باشه دست ما نرسیده، ولی برحال احتمالش هم از وضع تعیینی استعمالی باشد، احتمالش هم وضع تعیینی باشد. ولی قطعا وقتی میگن نماز ارکان مخصوص است، وقتی میگن روزه اون عمل خاصه، امساک خاصه، توجه دارید؟ پس اشکال نداره ما حقیقت شرعی بالمعنى العام می داشته باشیم، در شرایع سابقه بوده، ولی مصادیق در شرایع فرق کرده، محققات مصادیق تفاوت داره، توجه دارید؟ پس وجود این الفاظ در شرایع گذشته نه تنها نافی حقیقت شرعی نیست، بلکه میتونه مؤید و مثبت هم باشه. دیگه بعدا درس خارج از کشری هم نخواستید برید، هم نرید دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.